سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زن دیروز شنبه با تعدادی از دختران و زنان در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک امریکا گرد هم آمده برای حقوق دختران از جمله دختران افغان دادخواهی میکرد. ملاله روز یک شنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که او و دیگر دختران فعال در بیرون ساختمان سازمان ملل از رهبران جهان خواستند که به حرف دختران گوش دهند و خواستهای آنها را در اجلاس آینده اولویت بندی کنند. او در ویدیویی که در این صفحه اجتماعی منتشر کرده گفته که دختران در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند، دختران در غزه زیر بمباردمان مداوم زندگی می کنند و دختران در نایجیر از فاجعه های طبیعی رنج می برند. این دقیق در حال است که حکومت طالبان 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را از رفتن به مکتب منع کرده و به گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 1.5 میلیون دختر افغان از آموزش محرومند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تخریب تندیس عبدالعلی مزاری در غرب کابل از سوی شاروالی طالبان را تعرض آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از این کشور عنوان کرده است. او در صفحه اکس تویتر سابق امروز یکشنبه گفته که این به نفع وحدت ملی در این کشور نیست. نعمت الله بارکزی یک مقام شاروالی کابل تحت کنترل طالبان بدون این که از عبدالعلی مزاری نام ببرد تخریب این چهارراهی را به دلیل ازدحام ترافیکی اعلام کرد. عبدالعلی مزاری رهبر و بنیانگذار حزب وحدت اسلامی افغانستان در سال 1373 خورشیدی از سوی گروه طالبان کشته شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان در سال 1394 خورشیدی در دوران حکومت وحدت ملی این کشور مزاری را شهید وحدت ملی لقب داده بود. یک مورد مثبت دیگر فلج کودکان در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. مقام‌های محلی میگویند که دیروز شنبه در قلعه عبدالله یک کودک 15 ماهه مبتلا به فلج اطفال تشخیص داده شده است. به این ترتیب تعداد موارد فلج کودکان در پاکستان در سال جاری به 21 مورد رسیده است. 14 مورد از این حوادث در بلوچستان به ثبت رسیده است. ویروس فلج کودکان هنوز در افغانستان، پاکستان و غزه محو نشده است. تیم ملی فوتسال افغانستان به دور حذفی صعود کرد. صعود تیم ملی فوتسال افغانستان امروز یکشنبه اول میزان پس از شکست تیم تاجیکستان قطعی شد. تیم‌های ملی فوتسال تاجیکستان و پاناما امروز مقابل هم قرار گرفتند که پاناما 8-3 تاجیکستان را شکست داد و این تیم ضمن آنکه امید صعودش به دور حذفی را زنده نگه داشت، باعث قطعی شدن صعود افغانستان به دور بعدی نیز شد. تیم افغانستان در دور 1/8 نهایی مقابل پاراگوای قرار گرفت که مسابقه میان آنان بر روز چهارشنبه 4 میزان در شهر تاشکن ازبکستان برگزار خواهد شد. و نیروی هوایی اوکراین امروز یکشنبه اعلام کرد که سیستم مدافع هوایی این کشور در جریان دیشب از جمع 80 تیاره بی سرنشین روسیه 71 تیاره را سرنگون کردند. به گفته این نیروها بقیه توسط نرم افزارهای الکترونیکی از بین برده شدند. نیروی هوایی اوکراین همچنین اعلام کرد که روسیه 2 راکت از منطقه لوهانسک اوکراین شلیک کرده است. اما کیف در مورد اینکه این راکت ها به کجا اصابت کرده و چه خسارات مالی دارد چیز نگفته است. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور دیشب 15 تیاره بی سرنشین اوکراین را از بین بردند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب کابل از سوی طالبان واکنش های زیاد را برانگیخته است. این اقدام طالبان به چی معناست؟
امر خاطره جمعی را نمی فهمند و اصولا ارزش های اقوام، ارزش های ملی با مسامحه ارز بکنیم برای اونا مطرح نیست.
افغانستان هم شامل کشورهایی است که امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث و گفتگو خواهد شد. طالبان در این نشست دعوت نشدند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت:
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي، ترڅو لمړی د مسلې پر خبرو کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که حزب الله لبنان صبح امروز یکشنبه بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرده است. از مسابقه داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت.
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچون کنکورهای را راه انداخته بودند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان واکنش های زیاد را برانگیخته است. محمد محقق، مشاور پیشین جمهوری مخلوع و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، این اقدام طالبان را شدیداً محکوم کرده و گفته که این اقدام به نفع وحدت ملی در افغانستان نیست. طالبان هنوز رسماً در مورد تخریب این چهارراهی چیزی نگفتند، اما یک مقام شاروالی کابل تحت کنترل طالبان بدون ذکر نام چهارراهی عبدالعلی مزاری تایید کرده که ناوقت شنبه یک چهارراهی را در غرب کابل برداشتند. بیشتر در این گزارش فرشته نگاه.
نعمت الله بارکزی، مشاور فرهنگی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان، روز یک شنبه گفت که برخی از چهارراهی ها را در شهر کابل به خاطر جریان بهتر ترافیک و رفاه شهروندان تخریب و برداشتند. پیش از این پیام ویدیویی بارکزی از تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری، رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی افغانستان، هم گزارش شد که عکس‌العمل‌های زیاد را برانگیخته است. اما بارکزی بدون ذکر نام عبدالعلی مزاری گفت که بر اساس اصول و قوانین ناوقت شنبه یک چهارراهی را در منطقه دشت برچی کابل هم برداشتند. این چهارراهی که تصویر از عبدالعلی مزاری در آن حک بود، در منطقه پل سوخته واقع است که در زمان دوره جمهوریت ساخته شده. تخریب این چهارراهی و تندیس با عکس‌العمل‌های تند برخی از رهبران جهادی و مقام‌های پیشین دوره جمهوریت روبرو شده. محمد معقق، مشاور پیشین جمهوری مخلوع و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، یک شنبه این اقدام را شدیداً محکوم کرد و آن را عمله آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از کشور خواند. او در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که این اقدام به نفع وحدت ملی در افغانستان نیست. همزمان احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، هم در این مورد واکنش نشان داده و گفته که شهدای رای عدالت و آزادی در دل مردم جای دارند و با تخریب چهارراهی ها و تندیس ها به گفته او از بین نمی روند. از سوی دیگر عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، هم گفته که با تخریب چهارراهی و تندیس و گفته او از اهمیت و درخشندگی عبدالعلی مزاری کم نخواهد شد. عبدالعلی مزاری، رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، در 22 اوت 1373 از سوی طالبان کشته شد. او در میان برخی از مردم افغانستان، به ویژه در میان هزاره های این کشور، عامیان زیاده دارد. اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در 1394 خورشیدی مزاری را شهید وحدت ملی لقب داد. طالبان رسما در مورد تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری چیزی نگفتند. پیش از این از تخریب سنگ مقبره احمدشاه مسعود، یک تن از فرماندهان جهادی پیشین، هم از سوی طالبان گزارش شد. اما طالبان با رد این موضوع در آن زمان مدعی شدند که سنگ مقبره احمدشاه مسعود از سوی افراد ناشناس تخریب شده است.
شنیدید که تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان واکنش‌های زیاد را برانگیخته است. در این مورد نظر عارف رحمانی عضو پیشین پارلمان در نظام جمهوری مخلوع افغانستان را گرفتیم و نخست از او پرسیدم که این اقدام طالبان به چی معناست؟
یک معنایش است که اونها به خاطر این که یک حکمرانی بدوی را انجام میدن، با اجتماع، با تحولاتی که در جامعه ما اتفاق افتاده اینا آشنا نیستن، امر خاطره جمعی را نمی فهمن و اصولا ارزش های اقوام، ارزش های ملی با مسامحه عرض بکنیم، برای اونا مطرح نیست. آنچه را که میبینن در واقع همون ضرورت ها و اولویت های بدوی هست که عمدتاً در قریه یاد گرفتن، در صحراها با او پایبند بودن و امروز وقت وارد شهرها شدن و حکمرانی افغانستان را در اختیار گرفتن، اونا متاسفانه با یک چنین دید نگاه میکنن. اما معنای جدیتر این قضیه ای است که طالبانی که شهید مزاری را و یارانش را بسیار بی مبالات و با افتخار کشتن، عکس های تحقیرآمیز از شکنجه او را منتشر کردن، اونها دیگه نمیتونن که بعد از 20 سال وقتی دوباره برگردن ببینن که آدمی را که یک روز کشتن تا نام او، یاد او و فکر و نظر او در جامعه موجود نباشه، امروز تندیس داره، یادواره داره و هر روز صدها هزار آدمی که از او چوک میگذرن و می آین در غرب کابل او رو می بینن. بعد چوکی که با هزینه خصوصی یک تاجر و به چه زیبایی هنرمندانه طراحی شده، اونا عاجز بودن از درک این همه زیبایی، این همه یاد.
آقای رحمانی در پاسخ به پیامدهای این اقدام طالبان همچنان گفت:
در دراز مدت طبعاً همه اقوام افغانستان و مخصوصا جامعه هزاره که امروز آقای مزاری، شهید مزاری تبدیل شده به نماد عدالت خواهی، آزادی خواهی، مشارکت جویی، وحدت طلبی ملی بر از اونا و این ارزش ها برشان مهمه و تبدیل شده به عنوان در واقع یک قهرمان قومی. جامعه هزاره، حتی اونایی هم که یک روزگار از داخل همین جامعه مخالف شهید مزاری بودن، اونا خود را در واقع تحقیر شده میبینن، حذف شده میبینن و عصبانی میشن و این عصبانیت ها قطعا کار دست طالب ها میدن.
عارف رحمانی عضو پیشین پارلمان در نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود که در مورد تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
افغانستان هم شامل کشورهایی است که انتظار می رود امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث‌ها گفتگو شود. نماینده های 193 کشور عضو ملل متحد در 79مین مجمع این سازمان شرکت می کنند. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در گفتگو با رادیو آزادی از دعوت نشدن نماینده های طالبان در مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است. همزمان شمار از فعالان حقوق زن می گویند که باید برای نماینده های واقعی افغانستان فرصت داده شود تا در چنین نشست های بین المللی شرکت کنند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
با افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز و فردا در 79مین نشست خود در مورد وضعیت افغانستان، فلسطین و اوکراین در کنار کشورهای دیگر بحث و گفتگو کند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، نماینده های 193 کشور عضو این سازمان با مشارکت خود در این نشست در مورد اوضاع عمومی کشورهای یاد شده بحث خواهند کرد. جزئیات بیشتر در مورد این نشست داده نشده، اما به تازگی
دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواست که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان اقدامات قاطعانه ای را روی دست گیرد. هنوز روشن نیست که در نشست دو روزه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی کدام موضوعات مشخص تمرکز خواهد شد، اما یک اداره امور نظارت ملل متحد به نقل از لوئیس چاربونیو رئیس دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته که در این نشست رهبران جهان باید در مورد فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی و سایر مسائل مربوط به حقوق بشر بحث کرده و پیشنهاداتشان را در این مورد مطرح کنند. و همچنان تاکید کرده که رهبران جهان باید نشان دهند که مایل به حمایت از حقوق بشر هستند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری چنین نشست ها که نماینده طالبان در آن شرکت ندارد انتقاد کرده است. سوهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز به رادیو آزادی گفت که باید به نماینده های حکومت طالبان اجازه داده می شد تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز نظر کنند.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي،
زمانی که در مورد مسائل مربوط به افغانستان یک نماینده از امارت اسلامی یا حکومت طالبان وجود داشته باشد، ابتدا می تواند موضوع را روشن سازد، سپس برای حل آن نظر ارائه کند. و حالا طالبان در تمام کشور مسلطند و این یک واقعیت است. سازمان ملل متحد باید موضوعات مربوط به افغانستان را با در نظر داشت حقایق ارزیابی و نگاه کند، نه به خاطر بعضی از تقاضاهای مشخص سیاسی.
همزمان شمار از فعالان حقوق زنان در گفتگو با رادیو آزادی خواستند که نماینده های واقعی افغانستان در چنین نشست ها دعوت شوند. فوزیه وحدت یکی از آنهاست که می گوید
خواست ما در همچو جلسات این است که نماینده های واقعی افغانستان، کسانی که در افغانستان زندگی کردند و در مورد افغانستان و آنچه اکنون در این کشور جریان دارند را می فهمند، به عنوان نماینده مردم افغانستان دعوت شوند و برای آنها فرصت گفتگو داده شود تا صدای مردم را بلند کنند.
با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، حکومت سرپرست آنها همواره در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. نشست مجمع سازمان ملل متحد که در آن قرار است در مورد افغانستان و برخی از کشورهای دیگر گفتگو شود، در حال برگزار می شود که هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست را در مورد افغانستان دایر کرد. اما فعالان حقوق زنان می گویند که با در نظر داشت افزایش روزافزون نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان، به عوض دایر شدن جلسات جامعه جهانی باید اقدامات عملی را علیه طالبان روی دست گیرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حزب الله لبنان صبح وقت امروز یک شنبه بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرد. همزمان اسرائیل هم صدها حمله بر لبنان انجام داده. به نظر می رسد که طرفین درگیر جنگ در پی ماها تشدید تنش‌ها به سوی یک جنگ تمام عیار به پیش می روند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، در این حملاتش شهرهای شمالی اسرائیل از جمله بندر حیفا را هدف قرار داده است. مکاتب و بسیاری از فعالیت‌های عادی روزانه در شهر حیفا، 3 شهر بزرگ اسرائیل و مناطق اطراف آن به حالت تعلیق درآمدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که حزب الله همچنین از راکت های میان برد استفاده کرده و ده ها هدف غیر نظامی را نشانه گرفته است. اردو میگوید که حزب الله در 1 ساعت 100 راکت شلیک کرده است. با گفته سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل، حزب الله در این راکت پراگنی غیر نظامیان اسرائیلی را هدف گرفته است. رسانه های اسرائیلی عکس ها و تصاویر ویدیویی از خانه های تخریب شده، ده ها موتر سوخته و اصابت راکت ها به مناطق عمومی در شمال این کشور را منتشر کردند. اداره های امدادرسانی اسرائیل گفتند که در نتیجه شلیک این راکت های حزب الله شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. گفته می شود که بیشتر مردم هنگام انتقال به پناهگاه ها مجروح شدند. بر اساس گزارش روزنامه هارتز، پس از این حملات زنگ خطر به صدا درآمد و همزمان یک نفر در یک حادثه رانندگی کشته شد. با گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، با افزایش حملات حزب الله 1 میلیون نفر از ساکنان شمال اسرائیل به مخفیگاه ها و مکان های امن پناه بردند. حیفا و شهرهای اطراف این بندر از جمله مناطقی هستند که هدف حملات راکتی حزب الله بودند. شفاخانه رامبام که یک مجتمع بزرگ طبی در حیفا است و سایر شفاخانه های خارج از آن شهر اعلام کردند که تداوی بیماران را به مراکز زیرزمینی و پناهگاه ها منتقل می کنند. همزمان حزب الله در اعلامیه های امروزش بدون اینکه به حملات به اهداف غیر نظامیان در حیفا و دیگر شهرهای شمالی اسرائیل اشاره کند، مدعی شد که آنها در واکنش به حملات در دستگاه‌های پیجر یا پیام‌رسان با تأسیسات رافال در کرایوت در کنار بندر حیفا این راکت‌ها را شلیک کرده است. رافال بخشی از صنایع نظامی اسرائیل است. حزب الله همچنین گفت که به پایگاه رامات دیوید در 50 کیلومتری مرز اسرائیل حمله کرده است. این گروه افزود که حملات روز یکشنبه آنها مقدمه برای حملات بیشتر خواهد بود. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که اسرائیل هر قدمی را که لازم باشد برای بازگرداندن امنیت در شمال انجام خواهد داد و به مردم اجازه می دهد تا به خانه هایشان برگردند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حملات را در جنوب لبنان انجام داده و حدود 400 مرکز جنگجویان از جمله مراکز راکت انداز حزب الله را هدف قرار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با تشدید روند اخراج مهاجرین افغان از ایران، برخی از فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغان در آن کشور میگویند که در صورت بازگرداندن آنها به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو خواهند شد. آنها در اعتراض و اعلامیه‌های مختلف از سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواستند که درخواست پناهندگی آنها را بپذیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی زنان، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نظامیان پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در پیوند به تجدید اخراج افغانها از ایران. برخی از فعالان حقوق زنان افغان و اعضای گروه‌های اعتراضی زنان که اکنون در ایران به سر می‌برند می‌گویند که در صورت اخراج به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه خواهند شد. آنها در یک اعلامیه مطبوعاتی روز شنبه 21 سپتامبر از سازمان ملل متحد و کشورهای پناهجو پذیر خواستند تا با درخواست پناهندگیشان رسیدگی کنند. هدیه صاحبزاده، یکی از اعضای جنبش صدای زنان افغانستان و فعال حقوق بشر، روز یک شنبه 22 سپتامبر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در جریان یک سال 14 سال اخراج اجباری از ایران تشدید پیدا کرده. کسایی که اخراج میشن و دوباره به افغانستان میرن، فعالین حقوق زن و خبرنگاران، کسانی که در نظامیان در دولت جمهوریت بودن، اکثریتشان در افغانستان رفتن، اینا کشته شدن. از دولت ایران، از سازمان ملل و از کشورهای جهان خواستیم که این موضوع را به نحو حل بکنن که حداقل پناهندگی به کشورهای دیگه برای همه تعداد مهاجرین که در خطر هست از ایران داده شود و یا ای که اخراج اجباری متوقف شود.
گروه های مختلف زنان معترض نیز با ارسال اعلامیه ها و پیام های ویدیویی اعتراض آمیز به رسانه ها در پیوند به اخراج فعالان زن و دیگر افغان ها از ایران، از جامعه جهانی خواستند تا افغان هایی را که با تهدید روبرو هستند به کشورهای امن منتقل کنند. پیش از این شماری از نظامیان پیشین افغان نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که اگر به افغانستان بازگردانده شوند با مشکلات امنیتی روبرو خواهند شد. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید در ایران نیز نگرانی های مشابه را مطرح می کند. امید پویا، رئیس این فدراسیون در ایران، بر رادیو آزادی گفت: افغان‌ها در این کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های زیادی مواجه هستند که باید با آنها توجه شود.
با مشقت زندگی می‌کنیم و با مشقت کار می‌کنیم و حتی کارم یافت نمیشه، بسیار با مشکل. البته موج افغان ستیزی و موج تبعیض است که بالای ما صورت می‌گیره، بالای تمام مهاجرین صورت می‌گیره. تا ما می‌بینیم روز افزون کارتخانه‌های اقتداد کسب‌وکارا قطع می‌شن، کارتاشون وصل نمی‌شه، کارتاشون بسته می‌شه. این یک مسئله بسیار بزرگی است و مسئله رو به جهانی شدن است و ما کوشش بکنیم که این مسئله را بیشتر بیشتر البته انعکاس بدیم.
این فدراسیون نیز روز شنبه 21 سپتامبر در یک گردهمایی اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای از حکومت ایران خواسته بود که اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. فدراسیون مدافعان حقوق بشر در تبعید نیز از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و حکومت ایران خواسته که از رویکرد تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز با افغان‌ها جلوگیری کنند. این فدراسیون روز یکشنبه 22 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحات اجتماعی خود گفته به باور آنها به این فاجعه با اتحاد، فشارهای دیپلماتیک و حقوقی میتوان پایان داد. این در حال است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 16 سپتامبر گفت که گروهی از افغانهایی را که بدون اسناد مهاجرت وارد این کشور شدند دوباره به افغانستان میفرستند. یک شنبه هفته گذشته پلیس ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد که حدود 1500 مهاجر افغان را که به گفته مقامهای ایرانی فاقد اسناد قانونی اقامت بودند بازداشت کردند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست 2021 دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، بسیاری از افغان‌ها به دلیل مشکلات مختلف و بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا، استرالیا و به شمول کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM اعلام کرد که از اول تا 7 سپتامبر سال جاری بیش از 43,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند که 57% آنها اخراج شدند. بر اساس آخرین خبرهای خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، تنها روز جمعه 355 خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خانه ادبیات کودک افغانستان مسابقه را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. نتایج این مسابقات که 3 هفته پیش با شرکت ده ها کودک آغاز شده بود، دیروز شنبه اعلام شد. مسئولین این مرکز میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقات خوشحالند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
کبای و منوک نام مسابقه برای داستان نویسی و رسومی برای کودکان در ولایت پکتیا. نتایج این مسابقه که از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان در ولسوالی میرزکی 3 هفته پیش آغاز شده بود، روز شنبه اعلام شد. ده ها کودک دختر و پسر در این مسابقه شرکت کرده بودند. محمد الله مسعود، آموزگار و رسام که این مسابقه را برگزار کرده بود، برای رادیو آزادی گفت:
پدی سیالی که غوره کسانو تا جایزی.
این مسابقه تحت نام کبای و منوک برگزار شده و با 34 نفر جایزه اهدا شد که از این تعداد 10 دختر و 24 پسر بودند. جوایز شامل کپ‌ها و مدال‌ها بود.
کبای و منوک نام رمان منتشر شده از نویسنده و داستان نویس افغان محب زغم است. این نام‌ها به دو شخصیت در این داستان که ماهی‌اند تعلق دارد. آقای مسعود، برگزار کننده این مسابقه، میگوید که قبلا این رمان را برای کودکان خوانده بود و داستان آن مورد پسند آنها قرار گرفته بود و به همین دلیل نام این مسابقه را به انتخاب کودکان کبای و منوک گذاشت. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقه خوشحالند. از جمله سیبا و امان الله بر رادیو آزادی گفتند:
من خوب رسامی یاد گرفتم، داستانهای خوب هم نوشتم، با ما جوایز خوب دادند، ما را تشویق کردند و امروز بسیار خوشحال هستیم که در مسابقه گبه تقدیر شدیم.
ما از مرکز ادبیات کودک بسیار تشکر میکنیم که ما را مورد تقدیر قرار داد و ما خیلی خوشحال هستیم که مورد ستایش قرار گرفتیم.
بسیاری از کودکان شرکت کننده در این مسابقه زیر 10 سال داشتند. مسئولین خانه ادبیات کودک میگویند که در کابل و سایر ولایت‌ها برنامه‌های مشابه را برگزار خواهند کرد. خالده تحسین، رئیس این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
مرکز ادبیات کودک در سال 1391 فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرد. این مرکز علاوه بر برگزاری چنین مسابقات، نشست‌ها و سمینارهای را نیز در زمینه ترویج ادبیات کودک برگزار کرده و در حوزه چاپ نیز فعالیت داشته است، اما اکنون در خارج از کشور از طریق صفحات اجتماعی خود فعالیت می‌کند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت.